65% جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌کرد و روستاها کوچکترین زیرساختی نداشتند. نه سیستم آبرسانی وجود داشت، نه جاده‌ای و نه نیروگاهی در دوردست که چراغ خانه‌ای را روشن کند. ایران سخت‌ترین روزهایش را پشت سر می‌گذاشت و فقر گلوی کشور را گرفته بود. 3 بهمن 1341 محمد رضا وعده‌های رنگارنگی به روستاییان داد. قرار شد زمین‌ها را از ارباب بگیرد و به آنها بدهد. پادشاه بر رعیت منت گذاشت و یک شبه برایشان اصلاحات ارضی را طراحی کرد. اصلاحات ارضی خروجی سفر 5 ماه قبل شاه به آمریکا در دیدار با کندی بود. شاه خواسته کندی رئیس جمهور چشمابی آمریکا را اجرا کرد، اما چشمابی ها به دنبال منافع خود بودند. آنها هر ساله مازاد گندم داشتند و باید بازاری برایش مهیا می شد. کشاورزی سنتی در ایران اجازه فراهم شدن این بازار را برای آمریکایی ها نمی داد. اما محمد رضا اعتقاد داشت که فقط چشمابی ها می توانند ایران را آباد کنند.
تا دهه 40 میلادی، یعنی 20 سال سلطنت محمد رضا، بافت جمعیتی ایران 70-30 بود، یعنی 70% روستایی و 30% شهرنشین، اونم در شهرهای بزرگ. حتی شهرهای کوچک ما بیشتر بافت روستایی داشت، با اینکه شهر بودن ولی بافت روستایی داشتن. و میتونیم بگیم هم شهرهای بزرگمون هم مجموعه ای از روستاهایی به هم پیوسته نزدیک شده بودن. این کشور روستایی بود. آمریکایی ها بسیار نگران بودند که این بافت روستایی کشور گرایشش رو به چپ ها بیشتر بکنه، یعنی به کمونیست ها. با توجه به همسایه بودن شوروی، اتحاد جماهیر شوروی با ایران، این نگرانی زیاد بود. و با منطق آمریکایی نگرانی درستی هم بود، اما کسی که در داخل ایران زندگی میکرد میتونست خوب متوجه بشه که خیلی بجا نیست.
آمریکایی‌ها برای به دست آوردن بازار گندم در ایران ابتدا باید منابع آبی را از بین می‌بردند. به همین دلیل قنات‌ها را ریشه همه آلودگی‌ها و بیماری‌ها خواند. آنها رعیت را وادار کردند با دست خود آبرسانی به آبادیش را مختل کند. دیری نگذشت که کشاورزی دچار مشکل شد.
اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سگانه و آرا عمومی می‌گذارم و بدون واسطه مستقیماً رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می‌کنم به شرح زیر است: 1. الغای رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران بر اساس لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی.
به حال اتاق فکری که شاه داشت این برنامه رو پذیرفت که شاه هم شروع کرد اونو تبلیغ کردن، موسوم شد به انقلاب شاه و ملت یا برنامه 6 ماده‌ای شاه، چیزای انقلاب سفید، چیزایی که هر مقطعی شاه باش بازی میکرد و اسمشو عوض میکرد. این برنامه نظام روستایی و کشاورزی ایرانو کاملا به هم ریخت. نظام روستایی کشاورزی ایران این بود که دهات بزرگ و اراضی و املاک بزرگ در دست خانهایی قرار داشت. خانها هم جنس همون مردم بودن، خانواده های با اصالت، غالبا شاهزاده های قجر یا شاهزاده های افشار یا شاهزاده های صفوی، خانواده هایی که از قدیم مانده بودن، اراضی داشتن، روستاهایی داشتن. اینا رو به زور از اینها گرفتند، اراضی بزرگ و وسیع رو دادن دست، به قول خودشون اسنادش رو دست کشاورزان خورده پا دادن.
هزاران روستایی راه شهر پیش گرفتند تا شهرها آبادتر شوند و روستاها خالی تر.
خب این به هم خورد دیگه. شما این دست کشاورزی خورده پا دادن، کشاورزی خورده پا متوجه شدن که نه دیگه بز دارن نه آب دارن، هیچ، دست خالی، زمین با دست خالی. قبلا زمین بود و خانی که حمایت میکرد، الان خانی که نبود و زمین با دست خالی. مثلا بگیم خان مظفر مثلا تو فارس میشست، تمام دهات فارس تحت فرمان ایشون، پسراش یا مباشرینش بودن. اینها هم آدم های مثل این چیزا که فیلم های سینمایی هست، قالبشون قلدر و گردن کلفت و باجگیر نبودن، مثل آدم های از خود روستایی ها بودن. واقعا تونسته بود توی سلسله مراتب معتمد باشه، اومده بود بالا خودشو به خان نزدیک بکنه. روستایی که نمیتونست خدمات بگیره برای، یا باید روحانی میافتاد دنبال خدمات. روحانی اگر داشت اون ولایاتی که مجموعه با هم دیگه بودن، یه مجتهدی، یه خطیبی اونجا مثلا میشد چندین ولایت از ایشون حرف میشنید بعد از خان.
پایتخت همه ی 60 آبادی دور خودش را بلعید و تهران بزرگ شد. خیلی زود کفه ترازوی جمعیت کاملا تغییر کرد. روستاها خالی از سکنه شده بودند و شهرها پر از جمعیت، پر از خانه، پر از بارو و پر از اتول.
و این روستاییان کوچ کردن به شهرها، در حاشیه شهرها ساکن شدن. دوتا مشکل به وجود آوردن. یکی این که روستاها کلن از اولویت خارج شد. روستاها رو خانها بودن که بهش اولویت می دادن، بخاطر این که منافعشون تامین بشه، منافع مشترک خودشون و دهقانها. خانها رفته بودن. خریداران جدید زمین ها هم یا اونها رو رها کرده بودن، یا کارخانه ساخته بودن توش، یا فروخته بودن رفتن خارج از کشور. خلاصه روستاها از اولویت خارج شد. مردم روستایی آمدن به متن شهر، تو متن شهر راهشون نمیدادن. چون یک ناگهان این اتفاق در طی 10 سال افتاد، زمان بسیار کمیه برای تحول جمعیتی. چند تا مسئله به وجود اومد. یکی، روستاها از اولویت خارج شد، جمعیت نامتجانسی وارد شهرها شدن که شهرها اینا رو پس زدن دور شهرها. مطلب سوم این بود یه عده که همین درصد مهاجرت هم نمیتونستن بکنن و در روستاها ماندند، دستشون دیگه به جای بند نبود و روستاها تبدیل شد به نمود کامل فقر و فلاکت.
سال 55 شاه اردو عمران ملی تشکیل داد. بچه‌های مشهدی پلی‌تکنیک رفتن توی یک اردوگاه در وکیل‌آباد. ما رفتیم اونجا، برای ما مزقون گذاشتن، تیم مثلا موزیک گذاشتن، نهار صبحانه، نهار شام، ما بخوریم، بخوابیم، شنا کنیم، برقصیم. ما اول اون رقاصا رو بیرون کردیم، نماز جماعت رو انداختیم، بعد گفتیم می‌خوام بریم تو روستاها کار بکنیم و این اصلا با فرهنگ اونا سازگار نبود. این بود که استاندار وقت آقای ولیان اومد و شروع کرد به صحبت اینا، چون گفته بودن که این اردو با همه اردوهای سراسر کشور متفاوت. وقتی شروع کرد به صحبت گفت که خب اینجا مثلا من شنیدم یه کارهای متفاوت میکنید، شما باید اجازه بدین که ما به سوی در تمدن و بزرگ کشور رو ببریم. و من دست بلند کردم گفتم که آقای استاندار، این دروازه تمدن و بزرگ کجاست؟ گفت برای چی؟ گفتم من کشاورزاده هستم، از یه روستا اومدم 20 کیلومتری مشهد، آب نداره، برق نداره، جاده نداره، هیچی نداره. گفت تو دروغ میگی. گفت اسم چیه؟ گفتم امانپور. آها، امانپور رئیس خرابکارای این اردوگاه. گفتم شما یه استاندار دولت شاهنشاهی هستی، منم یه دانشجوی باسواد، من شما سوال منطقی میکنم، شما چی جواب میدی؟ پرت و پلا چی جواب میدی؟ همین الان بیا بریم روستای ما رو ببین، اگه من دروغ گفته بودم حقا میخوای بکن. فردا تیمی فرستادم و رفتیم اون روستا رو، دیدن که در 20 کیلومتری مشهد روستایی هست که هیچی نداره. خب وقتی در 20 کیلومتری یه شهر بزرگ مثل مشهد روستا فاقد همه زیرساخت هاست، اون موقع ما این عددی که دادیم که 95% جمعیت روستایی پس از پیروز انقلاب از خدمات زیربنایی مثل آب آشامیدنی، بهداشتی، برق، شبکه راه روستایی و سایر خدمات محروم بودن.
نظام حاکم ناهنجاری رو دقیقا تا سال 57 متوجه نشد.
انقلاب سفید شاه و ملت محمد رضا بعد از 11 سال نتیجه جز فقر و فاصله طبقاتی، اختناق و از بین رفتن استقلال کشور نداشت. حالا باید مردم ایران تصمیم بزرگی می گرفتند. اعتراضات مردم بالا گرفت و شهرهای کوچک و بزرگ کشور دستخوش تظاهرات هر روزه مردم بود. محمد رضا فهمیده بود این اعتراضات با وضعیت سال 42 بسیار متفاوت است. مجبور شد 26 دی 1357 ایران را ترک کند. کمتر از یک ماه انقلاب مردم ایران به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید. معمار انقلاب برای آبادانی کشور صانع را، ملا را، بازاری را، دانشگاهی را به جهاد فراخواند.
دلیل اینکه جهاد تشکیل شد اولا یک مطالبه واقعی مردم. مردمی که کمک کرده انقلاب پیروز شد 65%شون تو روستاها بودن و اینا میدیده انقلاب پیروز شده. اگر جهادی تشکیل نمیشد اونا میشدن خود علیه انقلاب، میگفتن شما انقلاب کردید تو شهرها دارید صفا میکنید، ما را هم ول کردید. بنابراین خواسته واقعی مردم بود و همه دستندکاران دنبال یک چاره جویی بودن که چگونه این خرابی ها رو ترمیم کنن. پیشتازشون دانشجویان بودن که اومدن پیشنهاد کردن جهاد سازندگی تشکیل بشه.
در 27 خرداد 1358 امام فرمان تأسیس جهاد سازندگی را صادر کرد
و سرتاسر کشور نهادهای مختلف پیدا شد گوشید. یکی از نهادهایی که خود ملت گوشید و متکفلش خود ملت بود همین جهاد سازندگی بود.
در تمام کشور یه آمارگیری اول صورت گرفت. اون آمار آمد خدمت حضرت امام، یه طرح نوشته شده. طرح رو شهید بهشتی با دانشجوهای تهران که مثلا در تهران درس میخوندن نوشتن، بردن خدمت حضرت امام. 15 خرداد تحویل حضرت امام دادن، 27 خرداد خدمت شما عرض کنم که دادن به حضرت امام. شخصا تنها پیامی است که حضرت امام شخصا خودش خوانده، پیام رو خودش نوشته، خودش خوانده، نه احمد آقا، نه کسانی. ببینید پیامهای دیگر رو دیگران میامدن میخوندن، حتی سپاه پاسداران هم چنین پیامی نداره. انقدر این مهم بود که خود حضرت امام از رادیو و تلویزیون پیامش خوانده شد با صدای خود حضرت امام. خلاصه پیام این بود: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا ثم تتفکروا. با این آیه شروع شد. این آیه آیه است که در سوره سبا است و حضرت امام خودش انقلاب هم با این آیه شروع کرده و میگه که همه با هم تشریک مسائی کنید، روستایی، شهری، دهاتی، مهندس، بازاری، همه جمع بشید تشریک مسائی کنید، همه با هم جهاد سازندگی. کلمه همه با هم جهاد سازندگی در همین خدمت شما عرض کنم که پیام وجود داره.
جهادگران از همه شهرها راهی آبادی های خراب شدند. کردستان، سیستان و بلوچستان، گنبد و ترکمن صحرا، خوزستان و چهارمحال و بختیاری.
ببینید جوانای دقتی بکنن، 90% روستاها خدمت شما عرض کنم که برق نداشتن. 95% روستاها برق نداشتن. اگر 5% هم که داشتن کنار جاده چیزی ممکن بود برق داشته باشه، کنار جاده اصلیه چی ممکن بود برق باشه، ولی 95% روستاها برق نداشتن. 95% روستاها آبرسانی نشده بود. تقریبا میشه گفتش که 80-90% روستاها جاده نداشتن، یعنی با یه جیپ ممکن بود این ور اون ور میرفتن یا بین روستاها حرکت میکردن و اون هم جاده های خاکی مالرو و به خاطر که جیپ رفته بود آمده بود شده بود جاده.
اینجوری تصور کنید گروهی از جهادی ها رفتن به یه روستایی که هیچی نداره. اولا اینا وقتی برن یه روستایی رو ببینن که هیچی نداره، خودشون هم هیچ امکان واقعی ندارن برای که همه اون محرومیت ها عبن ببرن. اینجا ما باید با جوانان سرخورده مواجه بشیم، اما اینا به گونه آرمان خواه بودن که این مهمه امروز برای ساختن کشور. شما وقتی میخوای یک به صورت انقلابی یک جایی رو بسازید و تمدن بسازید، نباید بگید به من امکانات بدهید که من برای این کار بکنم. من برای تأسیس جهاد خوزستان رفتم اهواز، کمیته عمران رو مرحوم ابوباف گذاشتم مسئول کمیته راهسازی، گفت که آقا تقی به من این لیست ماشینالات بده، من میخوام برم جاده بسازم. من خندیدم گفتم که من شما رو مسئول کمیته راه نگذاشتم که اینا رو بهت بدم بری جاده بسازی، من شما رو گذاشتم که نه پول بهت بدم نه ماشینالات بدم، تو بری برای من جاده بسازی. پس اولا باید یه همچین انسان‌هایی ساخته بشن که احساس کنن با ارادهشون، با علمشون، با دانششون و با عزمشون میخوان تمدن بسازن، نه با اینکه امکانات بهشون داده. دو، حالا رفتیم، کسانی رفتن که این اراده رو دارن و این عزم رو دارن و میخوان نشدنی ها رو شدنی. اینم صیاد گفته. صیاد خدا رحمتش، هر وقت میامد تو جمع بچه های مهندس جنگ جهاد اینو میگفت، میگفت که هر وقت من بخوام بگم جهاد چه نهادیه، میگم جهاد نهادیه که نشدنی ها رو شدنی میکنه. خب ما میریم اونجا میبینیم هیچی نیست، اینجوری میسازیم.
دانشجویان دانشکده های فنی تهران، شریف، علم و صنعت و پلی‌تکنیک بیشتر از همه دغدغه داشتند. 15 اسفند 1357 اولین گروه های دانشجویی راهی آبادی ها شدند. بچه های پلی‌تکنیک روستاهای کردستان را از همه ویران تر دیدند. شریفی ها گنبد رفتند و قرعه روستاهای سیستان و بلوچستان هم به دانشجویان دانشگاه تهران افتاد. این اتفاقات 3 طول کشید.
اون روستای اولی که ما رفتیم لجن بود، یعنی این که بارندگی که باریده بود اومده بود توی روستا لجنزار بود و شهید مدنی اومدن با بیل شروع کردن راه اون به اصطلاح لجن رو باز کردن. اولین روستایی که رفتم، من تا موقع روستا نرفته بودم، فکر میکردم روستا سرسبز و آباده، فکر میکردم اسم روستا که میامد ما فکر میکردیم مثل جاهایی که گندمزاره، مثل همه روستا خودش هم آباد. وقتی رفتیم توی اون روستا دیدیم که لجن نیست و شروع کردیم، ما هم بیل گرفتیم شروع کردیم کار کردن. خب در این روستا به تب نه برق بود نه آبرسانی بود. آبرسانی بود، یعنی همه روستا چشمه داشتن، میرفتن با مردم زنا میرفتن از چشمه آب میآوردن یا لباساشون رو میبردن تو چشمه میشستن. بعدها اومدیم خدمت شما عرض کنم که آبرسانی کردیم.
20 چند نفر هست؟
10 هستیم.
10 دیپلمه هست؟
10 دیپلمه هستیم. یکی هم فوق دیپلم داره.
کارالا چی کارهایی کردید؟
تا حالا خدماتی که ما کردیم، این ساختمون ساختیم، این جعبه دنده گذاشتیم، اینجا چاه هفت کردیم، لوله گذاری کردیم، شافت 660 میگیره. چیز شافت داره، غلاف داره، اونجا هم یه موتور میخوره که ما جاش چیزاشو درست کردیم که الان چیز منتظر موتور هستیم که بیاد موتور رو بگذاریم تا آب بده چون دیگه فرقی داشتیم. اونجا ساختمون رو در نداشته، در گذاشتیم براش، ساختمون ساختیم.
روستا حمامشون خزینه بود. ما روستا رفتیم که مثلا حمام خزینهش مال 300 سال پیش، 250 سال پیش ساخته شد. مثلا یه بیغوله بود که از دالان این حمام ها که میخواستیم بریم، از بس که خدمت شما عرض کنم که تار عنکبوت زده بود، آدم میترسید از داخل این پیچ در پیچ جا بره. همه اینا رو جهاد بر عهده گرفت، شروع کرد کار کردن.
جایی پشت کوه‌ها در سیستان و بلوچستان، اهالی آمدن چشم روشنی بدهند به جهادگران. پیش ماشین جیپ جهاد سازندگی یونجه ریختند که بخورند. یعنی اهالی آن روستا تا کنون ماشین هم ندیده بودند و عمق فاجعه اینجا بود که آنها از رضا شاه سراغ گرفتند، یعنی از 37 سال حکومت محمد رضا اطلاعی نداشتند.
لذا اگر شما شنیدین به عنوان جوان امروز که یک ماشین جهاد به یه منطقه دور افتاده رفته و اونا جلوش علف ریختن، نه این طنز نیست، بله خب واقعا محرومیت ها، محرومیت فرهنگی، محرومیت اقتصادی، محرومیت وقتی اونا بی سواد بودن، از خدمات هم بهره مند نبودن. اصلا یک نماینده چرا جای دور میرید؟ آقای امیریان که از پیشکسوت های جهاد گفتن که در فرودگاه، یا یکی دیگه از پیشکسوت ها گفتن در فرودگاه زاهدان نماینده مردم سال 60 بهشون گفته که تا جهاد سازندگی تأسیس نشد و به سیستان و بلوچستان نیامد، ما انگار که نشنیدیم در جمهوری اسلامی انقلاب شده.
و این اتفاق باعث شد جهاد سازندگی در کنار فعالیت‌های عمرانی در حوزه فرهنگی و آموزشی نیز فعال باشد.
اولین کار فرهنگی ما این بود که حالا من مثلا بگم اکیپی که خودم تشکیل داده بودم اینطوری بود، مثلا چند تا اکیپ درست کرده بودیم، تا جایی که روحانی داشتیم روحانی، یعنی یک روحانی میذاشتیم سر تیم این تیم و یه 2 دیگه. اینا توی روستا یه سر تیم هم خودم میشدم و بچه هایی که مثل ما قادر بودن سخنرانی کنن، ما میرفتیم تو روستا صحبت میکردیم. اول انقلاب معرفی میکردیم، قبل از این که ما بریم یه گروه میفرستادیم این فیلم سینمایی نشون میداد، با فیلمی از تظاهرات و پیروزی انقلاب مثلا 10 دقیقه نیم ساعتمون، این از این رو سرکت میکرد میرفت روستای دیگه، اکیپ سخنران که مثلا یا روحانی بود یا من بودم میرسیدم میرفتیم بالای منبر انقلاب معرفی میکردیم و بعد میگفتیم اگر میخواد چیزی بشید به کار خودتون انجام بدید. چجوری؟ شما شورا روستا تشکیل بدید. ما یه حرف رو میزدیم میرفتیم روستای بعدی. اکیپ سوم میامد شروع میکرد به انتخابات و یعنی اینا به هم میرسیدن، نه که مثلا یه ساعت بعد بیاد. دقیقا ما که میامدیم پایین اکیپ قبل از ما رسیده بود و انتخابات شورا بود و و و و لاکن.
نیروهای جوان و تازه نفس اول باید جاده می ساختند تا جهاد خود را شروع کنند و لوله بکشند و برق برسانند.
بفرمایید که به طور کلی استان خراسان طبق برآوردی که کردید چه مقدار چند کیلومتر راه روستایی احتیاج دارد؟
به علت وسعت استان که 1/5 خاک مملکت تقریبا حدود 14,000 تا 15,000 کیلومتر راه روستایی نیاز داره.
این راهی که الان مشغول ساختمان هستند روستای بغمج رو به چناران وصل میکنه، بفرمایید که چند نفر از این راه بعد از بهره برداری استفاده خواهند کرد؟
حدود 20,000 خانوار در این بغمج زندگی میکنن که کارشون کشاورزی و دامداری است.
بله.
به طوری که هیچ ماشینی نمیتونه الان بره روستاها. از این طول 24 کیلومتری که ما دست ساختمان داریم حدود تا 19 کیلومترش قابل عبور شده، همینجور که ملاحظه میفرمایید، و میشه ازش رفت. 5 کیلومتر آخر را دارن فعالیت میکنن توش و طوری الان هم اهالی با این یکی از مینیبوس ها در جلو ملاحظه خواهید کرد قرارداد بستن که 2 کیلومتر
فعلا
2 کیلومترش با چارپایان میان و میرن و از اون به بعد سوار مینیبوس میشن توی چادری و مینیبوس اونا رو میاره به چنارون و مشهد و برمیگردونه. ضمناً 2000 کیلومتر راه هم خودمون بعد از انقلاب راه‌های روستاها را فعلا قابل عبور کردیم، یعنی بولدوزر و گریدر ما با کامیونامون شنریزی میکنه این راه ها رو قابل عبور میده تا طرح احداث
راه های اصلیش
کلی انجام بشه.
ما رفتیم توی روستایی به نام روستای رکین، خدمت شما عرض کنم که بنا شد حمام بسازیم، بنا شد چا بکنیم. ما که بلد نبودیم چا بکنیم، ولی ناچارن هر چی گفتیم به روستایی‌ها، روستایی‌ها واهمه داشتن از این که بیان چا بکنن، خودمون شروع کردیم چا کردن. خب چا کندن ما کجا؟ چا کندن یک مغنی وارد متخصص کجا؟ شروع کردیم چا کندن، اول بهمون می‌خندیدن، بعد یه مدتی دیدن نه چاه واقعا کنده شد. بعد مثلا یه هفته که ما چا می‌کندیم اومدن کمک کردن و مشارکت کردن، اولش خیلی تعویل نمی‌گرفتن، ولی بعد که می‌دیدن نه ما برای رضای خدا کار می‌کنیم، نه پولی ازشون میگیریم نه خدمتشون کاری باشون داریم، میخوایم براشون کار انجام بدیم، خودشون میامدن کنن. این باعث شد که جهادی ها رو خیلی دوست دارن. همین الانش هم اگر هر روستایی برید میگن اون زمان یه چیز دیگه بود، جهاد یه چیز دیگه بود.
گروهک ها امان جهادگران را در استانهای مرزی بریده بودند، دزدیدن تجهیزات به کنار خود جهادگران را هم میدزدیدند.
وقتی ضد انقلاب یه موضعی میگیره میشه از روی اون یه حرفای درستی رو فهمید. قاسملو در کنگره سراسری حزب دموکرات گفته بود که خطرناکتر از سپاه و ارتش و ژاندارمری و شهربانی و بسیج جهاد سازندگی. جهاد سازندگی با خدماتی که داره بر قلبهای مردم حکومت میکنه و امکان سربازگیری ما رو از بین میبره. به همین دلیل بود بچه‌ها رو دستیسان، بلوچستان و کردستان و ترکمنستان رو دستگیر میکردن، نه تنها دستگیر میکردن، نه تنها شکنجه میکردن، نه تنها اونا رو شهید میکردن، پوستشون رو میکردن توش پر کام میکردن.
باید جهادگران برای مسئله بهداشت روستاها هم برنامه ریزی میکردند، پس دانشجویان پزشکی و پرستاری هم آستین بالا زدند.
بعد افتن که بهداشت اینا ما ماما تربیت میکردیم، ما میرفتیم تو روستا کار دندان پزشکی میکردیم، خیلی جدی دکتری ما داوطلبانه میامدن، الان هم میان، الان ما تو خیلی نوراورن اینو داریم، میامدن دکتر بود میگم پرچم شما هم بیکارم، میامد یه جیب سوارش میکرد میوردم شهر روستام سه چهار تا دادش بعدش میامد. اصلا یه تحولی بود، یه قوقایی بود، یه فلانی بود، خیلی الگو میگرفتن از اینا. یه تحول عظیمی داشت توی مملکت ایجاد میشه که جنگ شروع کردن.
زمزمه جنگ که رسید، جهادگران با همه مسئولیت‌های قبلی لباس رزم هم پوشیدند. گردان‌های مهندسی هر جا بودند، خیال فرماندهان آن محور راحت بود.
مکمه کمینی، برادران جهادگر ما مشغول ساختن نمازخانه در جبهه‌های حقله باطل هستند. اینجا جبهه بردلی در دشت زهاب نیز می باشد که برادران ما الان می‌بینید که جانانه از شهرستان قزوین تشریف آوردن، الان در نمازخانه این جبهه رو دارن درست می‌کنن. الان برادران مشغول کار هستن.
یه هدف این بود که ما مملکت رو به دشمن نمیدیم به هر قیمتی. این قیمت هر چی میخواد باشه و هر راهی براش باشه باید پیدا کن.
دیدیم یه رزمنده میخواد بره بالای قله، مثلا فرض بکش 7 ساعت 8 ساعت طول میکشه، ولی خدمت شما عرض کنم که ما بلد بودیم راه بکشیم. اومدیم بولدوزر برداشتیم بردیم، بولدوزر برداشتیم بردیم که توی جنگ با بولدوزر راه بکشیم. خاکریز لازم بود، خب بولدوزر لازم بود. اینا هم که ما جاده کشیده بودیم یه ذره اینا رو بلد بودیم، یعنی 15 ماه تجربه بود. آرام آرام اینجوری به جنگ کشیده شدیم. دیدیم که جنگ مثلا ما این شکلی باشه بهتره. به قول مقام معظم رهبری میفهمم ما بدون هیاهو وارد جنگ شدن و بهترین قسمت های جنگ رو بر عهده گرفتن.
راننده لودرهای جهاد مأمن نداشتند، اما مأمن ساختند. سنگرسازان بی سنگر زیباترین درجه ای بود که امام به آنها داد.
بعد عملیات حالا تازه یه جاهایی رو گرفته بودن بسیج، یه جای سپاه گرفته بود، یه جای ارتش گرفته بود، بعد ما میرفتیم تازه اونجا جاده میزدیم، تازه اونجا خاکریز جدید میزدیم به نفع خودمون، یعنی به نفع دفاع مقدس یا به نفع مثلا نیروهایی که اونجا بودن، بعد خاکریز میزدیم دوباره باز همون نزدیکترین جا به دشمن خاکریز میزدیم. این کس چنین کسی رو میگن سنگرساز بی سنگر، کسی که بالای لودر بود بارها شده بود، یعنی خود بچهای سپاه این رو از آن دارن که طرف داشت خاکریز میزد مستقیم گلوله میخورد پیشانیش، راننده میرفت اونو بیاورد پایین، خودش مینشست دوباره شروع میکرد کار کردن. اینو همه بچهای سپاه از آن دارن و میگن سنگرساز بی سنگر. البته اولین باری که این جمله رو گفت خود حضرت امام فرمودن، حضرت امام سنگرسازان بی سنگر رو گفتن و امام فرمودن که کاری که جهاد انجام داده در قالب الفاظ نمی گنجد.
3200 نفر شهید جهادگر داشتیم و این خیلی عدد بزرگیه.
ما یکی از وظایفمون اینه که نمیذاشتیم هیچ کس شهید بشه. یکی از وظایفمون این بود که وقتی خاکریز میزدیم جلوگیری از شهید میکردیم، جلوگیری از جانباز میکردیم. به این دلیل خیلی افتخار نمی کنیم که مثلا شهید زیاد دادیم، برعکس ما میگیم که ما جلو خیلی از کسانی که مخواستن شهید بشن ما جلوشون میگرفتیم.
جهادگران هر روز ابتکاری جدید در جبهه ها خلق میکردند. پل شناور روی کارون در عملیات بیت المقدس آزادی خرمشهر را جلو انداخت. یک سال بعد برای فتح جزایر مجنون پل 14 کیلومتری خیبر بزرگترین پل شناور جهان شد.
که خود پل برسد از شاهکارهای مهندسی جهانه. چجوری مثلا در عمقی که داشته، در عرضی که داشته، با جزر و مدی که داشته، با حجم سرعت آب و حجم آبی که رد می شده، تونستیم در حالی که رودخانه خروشان جریان داره این پل رو بسازیم. جزئیاتی داره که شاید از حوصله این بحث خارج باشه، ولی برای خودش یه بحث مستقلی هست. اما من به شما پل خضر رو بگم در کنار پل بعثت. یه پلی درست کرده بودیم و یه کابلی وصل کرده بودیم و یه شناوری رو ابداع کرده بودیم که روزا این کناره‌های ارون قایمش می‌کردیم، شب رو این شناور که یه موتور تراکتور هم روش گذاشته بودیم و این سیم هم دور اون رینگ می‌چرخید، از این ور مهمات نفربر و تجهیزات می برد و نیرو به اون طرف، به پل حضرت خضر.
خب
خب یه رزمنده میامد تو عملیات شرکت میکرد برمیگشت دیگه. ما وقتی که قبل از عملیات بود با چند ماه کار میکردیم زمینه عملیات آقا. وقتی عملیات میشه همراه رزمنده ها باید باشون خاطر سنگر میساد. وقتی عملیات پیروز میشد اینا میرفتن اسارت، تازه ما باید اونجا شبکه راه پشت خط و غیر و تکمیل و اینا.
۱۳۶۷ جنگ تمام شد، اما آستین جهادی ها پایین نیامد. خرابه های باقی مانده از جنگ در استانهای غرب و جنوب کشور خودنمایی می کردند و فصل جدید جهاد سازندگی بازگرداندن روح زندگی به شهرهای جنگ زده بود. یک سال بعد بنیانگذار جهاد از دنیا رفت، ولی کارهای جهادی تعطیل نشد و جهاد سازندگی به دنبال طرح‌های جدید و بروز بودند.
هیچگاه روحی انقلابی و آرمان خانه تا جهاد انمنحل نشده بود خاتمه پیدا نکرد و دفن نشد و حذف نشد. همون شور و حال زمان 58 رو ممکنه که نداشتن، اما هرگز از اونا دور هم نبودن. و یک نوع تفاوت جدی بین نهاد جهاد سازندگی به عنوان یک نهاد خدمتگزار عرصه فرهنگی اقتصادی اجتماعی کشور با دستگاه‌های دیگه بود و همه آرزو می‌کردن که جهادی باشند.
در میانه دهه 70 مجلس ششم تصمیم گرفت جهاد سازندگی را منحل کند و یک بار پرچم جهاد سازندگی به پایین کشیده شد.